بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبلی صحیحه سوم سراره رو خوندیم. سند حدیث رو که اون جلسه توضیح دادم و عرض کردم که سند حدیث صحیح هست. حمادی هم که تو سند حدیث اومده توضیح دادم، یه حماد ابن عیسی داریم و یک حماد ابن عثمان. ابراهیم ابن هاشم با حماد ابن عیسی ملاقات کرده و حماد ابن عثمان را ملاقات نکرده. بنابراین هر وقت ابراهیم ابن هاشم بگوید حماد، مرادش حماد ابن عیسی است نه حماد ابن عثمان. صدا میاد میشنه یا نه؟ خیلی. این از جنبه سند حدیث. و اما دلالتش، حدیث بحثش شک بین 2 و 4 بود. کسی که تو نماز شک میکنه بین 2 و 4، امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که باید بلند شه و 2 رکعت اضافه کنه. بعدم فرمود و نقض یقین به شک نکند، اعتنا نکند به شک در هیچ حالتی و امثال اینها. 2 تا اشکال به این حدیث گرفته شده. اشکال اول اینه که این حدیث مخصوص به باب شک در رکعات نمازه و شامل غیر شک در رکعات نمی شود. چون تمام ضمیرهایی که تو این حدیث بود، همه ضمیرها این بود که اون شخصی که شک تو رکعات کرده او به شک اعتنا نکند یا او نقض یقین به شک نکند، همش اینطوری بود. بعضی ها جواب این اشکال رو اینجوری دادن، گفتن که به دلیل این که همین عبارت لا تنقض در روایات دیگر به کار رفته و اونجا بحث شکیات نماز نیست، معلوم میشه که این کلمه لا تنقض عامه و در همه موارد جاریه. اینم جوابش اینه که اگر اون روایات دیگر عام هستند، شامل شکیات نماز و غیر شکیات هر دو می شوند، اگر اینجور خب خود همونا دلیلند نه این حدیث. و اگرم که اونها خاص به موارد خاص هستند، یعنی مثلا یکیش مربوط به روز است، یکیش هم مربوط به دین، خب اونها هم اشکال همین حدیث رو خواهند داشت. بهترش اینه که اینجوری بگوییم، بهتر اینه که بگوییم تو این حدیث فرمود بله خواهمی، اگر که اون روایات دیگر گفته یه قاعده کلیه، خواهم اونا میشه دلیل. چون اینجا همش عرض کردم که ضمیر ها برمیگرده به اون من لم یدره که در شرکتیه، به اون برمیگرده. آره دیگه، همه لا تنغز اون شخصه، اون شخص لا تنغز. بهترش اینه که اینجوری بگوییم، بگیم تو این حدیث فرموده که بلا یعتد به شک فی حال من الاحوال، اعتنا نکند به شک در هیچ حالتی. این ظاهرش اینه که یعنی این کسی که شک کرده تو نماز، تو هیچ کجا به شک اعتنا نکنه. این که لا یعتد به شک فی حال من الاحوال، این ظاهرش عمومیته، هم رکعات نماز هم غیر رکعات هر دو رو میگیره. خب اینا الان توی این اشکال دوم الان عرض میکنه. اشکال دوم اینه که شیخ انصاری اینجوری فرموده، فرموده کسی که شک کرد بین دو و چهار، امام علیه السلام فرموده که بلنش دو رکعت نماز اضافه کنه. حالا این دیگه مهم نیست که بگوید با فاتحة الکتاب یا بگوید با تسبیحات، این مهم نیست. این که میگویند بلند شه دو رکعت اضافه بکنه، اولا ظاهرش اینه که یعنی دو رکعت متصل. اگر که بگوید دو رکعت متصل اضافه کنه، این که روشن میشه مذهب سنی ها، کسی که شک داره بین دو و چهار دو رکعت هم اضافه کنه میشه مذهب اهل سنت. پس اگر دو رکعت متصل را بگوید، حدیث تقیه‌ایه و دیگه قابل استدلال نیست. این در صورتی که متصل را بگه. و اما اگر معنای حدیث اینه که وقتی شک کرد بین دو و چهار سلام بدهد، بعد دو رکعت منفصل اضافه کنه که میشه مذهب شیعه، و قرینش هم اینه، حالا قرینه خیلی ضعیف ها، قرینش هم اینه که فرموده که با فاتحة الکتاب هم بخونه. با فاتحة الکتاب یعنی که اون دو رکعت باید منفصل باشه، چون اگه متصل بود تسبیحات هم میشد بخونه. عرض کردم ولی این قرینه خیلی قرینه روشنی نیستم، چون تو رکعت 3 و 4 فاتحة الکتاب هم جایزه دیگه. خب اگر دو رکعت منفصل، یعنی شک بین دو و 4 بنا رو بر 4 بگذاره، دو رکعت منفصل اضافه بکنه، این معناش اینه که یعنی یقین داشت به عدم براءت ذمه، اگر که دو رکعت اضافه بکنه به نماز، بعد از نماز میگه یا 4 رکعت خوندم یا 6 رکعت. یعنی اونجور که سنی ها میگن این میشه دیگه، یا 4 رکعت خونده یا 6 رکعت، یحتمل که نماز باطل باشه. اما اگر اونجور که شیعه میگوید وقتی سلام بده و دو رکعت اضافه کنه، یقین میکنه که تکلیفشو انجام داده، یا همون نماز 4 رکعت بوده این دو رکعت نافل است، یا اون نماز دو رکعتی بوده اینم دو رکعت میشه 4 رکعت، باز وظیفشو انجام داده. فقط یه سلام و تشهدی اضافه کرده یا حتی مثلا تکبیرت الاحرامی اضافه کرده. اضافه کردن اینام به نماز اشکالی ندارد. پس اینکه امام علیه السلام می‌فرماید لا تنقض الیقین بشک، اگر لا تنقض به معنی استصحاب باشه، معنیش اینه ها که یقین یعنی یقین به عدم اتیان سه و چهار. یه موقعی یقین داشتم که رکعت سه و چهار رو نخوندم، الان شک دارم خوندم یا نخوندم، اصل عدمشه. اگر اینجوری گفتیم میشه استصحاب، ولی حرف سنیاست، این میشه حرف اهل سنت. چون اگر که حدیث استصحاب را بگوید، معناش اینه که یعنی دو رکعت بعدی متصل باید انجام بشه، چون شک داره بین دو و چهار، یقین دارد سه و چهار را نخونده بود، الان شک داره خونده یا نه، باید دوباره بخونه. این معنیش همون کلام اهل سنت. نه قبول ندن، چون فتوای سنی ها این نیست. سنی ها میگن
قول امام ظاهر حدیثی که قول امام و سنی ها یکیه، در واقع اونا حرف امام را
خود نن بینید. الان این مسلمه که مذهب شیعه اینه که تو شکیات باید اون مقدار احتیاط رو جدا بخونه، و اینم مسلمه که مذهب سنی ها اینه که نباید جدا بخونه. و این حدیثم اگر استصحابو بگوید، معنیش اینه که یعنی باید متصل بخونه، متصل هم میشه مذهب سنی ها. بلی این نماز احتیاط واجبه، نماز احتیاط واجبه. نه اگر در واقع کشف بشود که این اضافه بوده میشه مستحب، اما فعلا که کشف خلاف نشده واجبه، فعلا واجبه که نماز احتیاط رو بخونه. بله.
وقتی
که یکی شد،
در واقع وقتی یکی شد، در واقع ما روایت داریم که
سنی ها اومدن مثلا احادیث بغلت علی بیت رو نشر دادن، دلیل محمد دلیل بر مخالفت با امام نیست. در واقع حرف امام رو پذیرفتن. این که سنی ها احادیث اهل بیت علیهم السلام رو نشر داده باشن، احادیث مثلا حضرت علی رو بله،
حدیث امام رضا علیه السلام رو در
بله عرض کردم تقریبا غالبم، نه همشون همشون، اما شما اگر یک سنی تونستید پیدا کنید که حدیث سلسله تو ذهب تو کتابش باشه، صد هزار نفر اومدن پای منبر امام رضا علیه السلام، همشونم نوشتن، اما بعدم دیدن به ضررشونه نقل نکردند. اگر یک کتاب این صد هزار نفر که پای صحبت امام رضا علیه السلام بودن، یکیشو تو کتابشون نیوردن اینا، هرچی از تو کتابای شیعه است. این که متاسفانه یعنی اینا کارو به جای رسوندن که نعوذ بالله مثلا تو کتابشون نوشتن به ساقت امام عسکری اصلا بر ما ثابت نشده، به ساقتش سنی اینا. خیلی خوب، پس عرض کردم اگر حدیث استصحاب را بگوید، معنیش اینه که یقین به عدم رکعت سه و چهار، یقین به عدم سه و چهار هم میشه مذهب سنی ها، و نتیجهش اینه که متصل بخونیم. شیخ انصاری میگوید بنابراین مراد از یقین یعنی یقین به براءت ذمه. یقین یعنی احتیاط، آدم نقض نکند یقین را به شک. یقین اینه که دو رکعت جدا بخونه که یقین کنه وظیفش انجام شده. اگه قبلی 4 رکعت بود این 2 رکعت نافله، اگر قبلی 2 رکعت بود اینم 2 رکعت کفایت میکنه. این نظر شیخ انصاری. نتیجهش اینه که این حدیث ربطی به استصحاب ندارد. ضمناً اینه دیگه نمیشه پذیرفت که کسی بگوید حدیث یه قاعده کلی بیان کرده که درسته، اما تطبیقش بر ما نحنفی تقیه‌ایه، یعنی لا تنقضش صحیح اما تطبیقش بر ما نحنفی از باب تقیه است. اینه دیگه نمیشه کسی بگوید، به خاطر اینکه این دیگه خیلی خلاف ظاهره که یه حدیثی رو امام علیه السلام بگوید، یه مطلب کلی رو بگوید صحیح، بعد بگی این دلیل است بر این مورد، در حالی که دلیل بر این مورد نشود. آقای آخوند در کفایه خواسته این اشکال شیخ رو جواب بده. تو کفایه اینجوری می‌فرماید، تو کفایه می‌فرماید که این حدیث زراره مطلقه، به صورت کلی فرموده باید 2 رکعت اضافه کند، اما نگفته که اون 2 رکعت متصل یا منفصل، یعنی از این جهت متصل و منفصلش ساکته. روایات دیگر میاد اطلاق این حدیث رو قید میزنه. خب را نه معلوم نیست راوی شیعه است، اما شاید تو مجلسی بوده که سنی ها بودن، احتمال این هست دیگه. پس آقای آخوند اینجوری جواب اشکال رو میده، میگه این حدیث اسمی از متصل و منفصل که توش نبود، یه فرمود 2 رکعت اضافه کنه. احادیث دیگر میگوید اون 2 رکعت اضافه منفصل باشد. نتیجه یه فرمایش آقای آخوند این میشه که حدیث هم استصحاب را میگوید و هم مذهب شیعه میشود. وقتی که یقین داشتیم به این که 3 و 4 رو نخونده ایم، استصحاب میکنیم نخوندن را و بلند میشیم 3 و 4 رو میخونیم، اما متصل یا منفصل این حدیث ساکته، احادیث دیگر میگه منفصل. این فرمایش کفایه، ولیکن این فرمایش کفایه درست نیست و حق با شیخ انصاریه. علتش اینه که این حدیث مطلق و مقید نیست که بگیم این اسمی از اتصال و انفصال رو ندارد، او احادیث دیگر میگه منفصل، بلکه این حدیث با سایر احادیث متباینه، نه مطلق و مقید. این حدیث ظاهرش اینه که اگر استصحاب را میگوید، این حدیث میفرماید که باید اون 2 رکعت متصل باشد، چون استصحاب اینه میگه. استصحاب میگه که وقتی شک دارید بین 2 و 4، یقین دارید یه زمانی 3 و 4 را نخونده بودید، حالا شک دارید باید بخونید، یعنی متصل. پس این حدیث داره میگوید متصل احادیث دیگر میگوید منفصل میشن متباینین و دیگه جای مطلق و مقید نیست. این احادیث اتصال رو میگوید، اونها هم انفصال رو میگه. بنابراین تا اینجا حق با شیخ انصاریه. حالا شاید راه دیگری تو حدیث باشه.
خب، بعد از اینکه تمام کنیم می‌خوایم دیگه نه.